بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکتو ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب زیبای شما بخیر. شنونده های خوب رادیو ایران، خیلی خوش آمدید به بخش سوم نوبت شبانگاهی برنامه های امروز شبکه رادیوی ایران، با این امید و آرزو که انشاءالله برنامه هایی که تقدیمتون میشه مورد پسند قرار بگیره و در مرحله بعد انشاءالله خاطرات خوبی و لحظات خوبی رو سپری کنید و پشت سر بگذارید. دوستان عزیز، با احترام میثم اسکندری هستم، گوینده این نوبت کاری، به همراه همکاران ارجمندم، تهیه کننده جناب آقای وحید بیات، صدا بردار جناب آقای محمود ایزدی، هماهنگی جناب آقای سهیل مصچی. بهترین لحظه ها رو براتون آرزو دارم و دعوت میکنم تا 6 بامداد فردا همراه ما باشید. اما اندلیب نخستین برنامه این نوبت کاری است، دعوت میکنم بشنوید.
اندلیب.
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان فرهیختمون. بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره مند بشیم. برای همین سعی کردیم که در حد البته توانمون بهترین لحظات رو برای شما فراهم بیاریم. امیدواریم که اندلیب امشب به دلتون بنشینه. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در اندلیب تقدیم شما میشه از طریق مشورت با تعدادی از کارشناسان اهل فن موسیقی و همچنین مطابق خواست و نظر شما شنونده های همیشه همراه اندلیب انتخاب میشن. پس لطف کنید و مثل همیشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. اما راه های برقراری ارتباط با برنامه اندلیب مختلفه. دوستانی که مایلن از طریق پیامک با برنامه ارتباط برقرار کنن میتونن پیامهاشون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنن. بزرگوارانی که ارتباط تلفنی براشون راحت تره، دو شماره تلفن رادیو ایران یعنی 220-486 و 220-5009 در اختیارشونه. و اما شنوندگانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از مسیر ارتباطی سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر بخش مربوط به گروه فرهنگ و برنامه اندلیب با ما ارتباط برقرار کنن و ما هم خیلی ممنونیم که لطف میکنید و با ما در ارتباط هستید. از شما سپاسگزارم که اندلیب رو برای شنیدن انتخاب کردید. خیر مقدم عرض میکنم و خوش آمد به بخش گفتگویی برنامه اندلیب. در امتداد سلسله مباحث مربوط به نوازندگان توانا و معاصر سازهای مختلف، در برنامه امشب میخواییم به نوازندگانی بپردازیم که نقش پررنگ و مؤثری در ارکسترهای ایرانی دارن و با اینکه این ساز اصالت ایرانی نداره، اما با هنر هنرمندان ایرانی هم ایرانی نواخته میشه و هم به اصطلاح ایرانی صدا میده. امشب در مورد ساز پیانو و نوازندگان جوان و معاصر این ساز صحبت خواهیم کرد. مثل همیشه جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی هم در کنار ما هستند. درود بیکران به آقای امینی عزیزم.
ارادت دارم جناب استاد دری. خیلی ممنون از لطف شما. عرض سلام و ادب خدمت شخص استاری دارم و همینطور خدمت جناب مبشری، همه همکاران در رادیو ایران و عزیزان فنی در واحد استودیو و همینطور عرض سلام و شب بخیر خدمت ایرانی ها، شنوندگان محترم رادیو ایران و برنامه اندلیب هر جا که هستن و این برنامه رو میشنوند. انشالله امشب هم بتونیم مطالب خوبی رو در خدمت استاری و با مدیریت شما اجرا بکنیم.
زنده باشید. من ابتدا اجازه بدید سوال کنم که ساز پیانو مال کجاست؟ کدوم کشوره؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید اگر به تاریخچه این ساز برگردیم میبینیم که حتی در موسیقی عرب ما داستانهایی داریم که این ساز هدیه میشه به کاروانها و پادشاهان اروپایی و سایر کشورها که از خود مناطق به اصطلاح عرب و مسلمان میره به کشورهای اروپایی. خب
بله.
یه سازی بوده که درخت موسیقار بهش میگفتن، یه سری کلاویه یا شاسی داشته میزدن و صدایی در اون لوله ها ایجاد میشده که بعدن همین ساز میره اونور و تبدیل به اون ارگ کلیسا میشه. چون میدونیم که ارگ کلیسا یه ساز بادیه، یه سری لوله داره در اون قسمت پشت این ساز یا تو زیر زمین کلیسا که این صدا تولید میشه. و حالا علاقمندان میتونن یه بررسی بکنن در رابطه با این درخت موسیقار، بخونن در سایت های مختلف دربارش و در سازی که از اینجا منتقل میشه و بعد تکمیل میشه و دوباره به دست ما میرسه. ساز پیانو به عنوان یک ساز مزرابی، چون چکش داره و این شاسی های یا کلاوی هایی که زده میشه یه چکشی روی سیم میخوره، بخاطر این اومدن واژه سیم دنگ رو براش انتخاب کردن. این تولید صدایی میکنه از مجموعه حدود 8 اکتاف اکتاف صدا در بزرگترین پیانوی که وجود داره 8 تا 9 اکتاف صدا داره، یا پیانوی کوچیک‌تر که تا 5 اکتاف صدا داره. و بعد حتی می‌بینیم این ساز نمونه‌های الکترونیکش هم ساخته شد، سازهایی مثل همون کیبوردها که به اشتباه بهش میگن اورگ.
بله.
ولی
بله.
اون در ساز کیبورده که یه مدارای الکتریکی در اصل با جریان برق اون صدا تخلیه میشه. و خب خیلی هم پیشرفت کرده، می‌بینیم که یه دونه از این سازها میتونه خیلی کارا رو انجام بده، حتی خیلی از صداها رو تقلید بکنه.
بله.
الان ما
بله.
توی یک سری از سالن‌های بزرگ ارکستر می‌بینیم که یه سری از همین پیانوهای دیجیتال، یعنی کیبوردهای دیجیتال هست که حتی کوک ایرانی میگیره، یعنی پیانوهایی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای زدن نغمات و دستگاه‌های ایرانی. پس در پاسخ به سوال استالی، واقعا میشه گفت این ساز یک ساز جهانیه که همه دنیا نسبت به این ساز و تکمیل و پیشرفتش حق دارن، و خب در بازگشتش به ایران و استفاده برای اجرای نغمات ایرانی خودش داستان
بله.
خودش رو.
خیلی متشکرم از توضیحی که دادید.
خشم.
اما بپردازیم به نقش مؤثری که در ارکسترهای ایرانی نوازندگان جوان دارن در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من اول میخوام با کسب اجازه هستالی اینو عرض بکنم که ساز پیانو زمانی که بر میگردیم به ارکسترهای رادیو از زمان افتتاح و شروعش و حتی در صفحاتی که ضبط شده و آثاری که میبینیم در همون حوالی سالهای 1310 و 1320 به عنوان یک ساز جدی ایرانی بهش نگاه میشه. یعنی نوازندگانی که ابتدا سنتور نواز بودن و بعد نوازنده پیانو شدن میان همون کوک ایرانی رو روی این ساز میذارن و بعد مواجه میشیم با ظهور شخصیتی به اسم مرتضی خان محجوبی که این دو برادر، یعنی مرتضی و رضا، مرتضی محجوبی و رضا محجوبی، نوازندگان ساز پیانو و ویولون، نقش بسیار بزرگی رو در احیای این ساز ایرانی در موسیقی ما داره. مرتضی خان محجوبی که اصلا صدای پیانو ایرانی و اون چیزی که ما امروز بهش میگیم پیانو ایرانی و در ارکسترا میبینیم با درخشش مرتضی خان محجوبی شکل میگیره.
صحیح.
و بعد شاگردان ایشونن که اصلا میان این پیانو ایرانی رو رواج میدن و میبینیم که حتی بعضی از این کلاویه ها کوک ایرانی داره، یعنی کرون ها رو ما میبینیم اونجا که دقیقاً صدای ساز ایرانی میده، انگار تاره، انگار سنتوره. بنابراین حضورش در ارکسترهای رادیو از اولین آثار ضبطی در رادیو برمیگره به 1320 به این طرف و بعدم از 1300 به این ور در بعضی از آثار ضبطی و در صفحات هم ما میبینیم این ساز رو. ولی اساساً با ظهور شخصیتی به نام مرتضی محجوبی که عرض کردم، ساز پیانو ایرانی شکل میگیره. البته مشیر همایون شهردار و خیلی از نوازندگان دیگه در اون دوره و بعد استاد جواد معروفی میان خیلی از این کارها رو در حوزه پیانو ایرانی شکل میدن و میزنن، ولی باز هم کوک سازشون پیانو ایرانی نیست، یعنی کرون نداره. اونها بازم با کوک کلاسیک پیانو میزنن ولی صدای ایرانی و گام‌های مینور و ماژور ایرانی رو میزنن، ولی اون رو پرده ها رو دیگه ندارن. یعنی مثلا به عنوان مثال اگر بخوایم در ماهور مثال بزنیم، از شکسته به اونور رو ندارن، در اصفهان از عشاق به اونور رو ندارن، سگاه و مخالف سگاه رو ندارن، یعنی یه سری از نغمات دیگه در اون پیانو نیست. من میخوام خواهش بکنم برای اینکه این عرایض بنده برای شنوندگان کاملا حس بشه تو گوششون که منظور از پیانو ایرانی چیه، به رسم بعضی از برنامه‌هامون که مثلا در برنامه کمانچه‌ام با ساز استاد بهاری شروع کردیم، یه قطعه ساز مرتضی خان محجوبی رو بشنویم و بعد به نوازندگان معاصرش بپردازیم.
بله حتما. آقای مبشری آماده است ان شاءالله. بله با هم بشنویم.
Thank you.
بسیار عالی، قطعی از پیانو نوازی استاد مرتضی محجوبی رو شنیدیم. بله در خدمت شما هستیم.
من هر وقت ساز مرتضی محجوبی رو میشنم یاد این شعر، یعنی این بیت از اون شعر معروف میافتم که میگه ساز کس چون مرتضی پرسوز نیست، مرتضی از مردم امروز نیست. و خب این شعریه که در رسای استاد مرتضی محجوبی سروده میشه و واقعا هم در اون دوره هم مرتضی از مردم امروز نبوده، جنس قدیمی تری بوده. آره. و امروز هم ما با شنیدن سازش متوجه شدیم که واقعا چقدر صدای قدیمی و کهنه ای میده در موسیقی ایرانی. ببینید مرتضی محجوبی با پرورش چند شاگرد معروف که یه دونشون رو ما هنوز داریم خوشبختانه و سایه‌شون بر سر موسیقی ایران هست، استاد فخری ملکپور و چند شاگرد دیگه که خب اونا دیگه نیستن و متاسفانه در موسیقی ایران فعالیت نمی کنن، موسیقی پیانوی ایرانی رو به دنیای امروز منتقل میکنه و این شاگردان خودشون میان شاگردانی رو تربیت میکنن. بله. که حالا پیانوی ایرانی تعریف پیدا میکنه و بعد ما مواجه میشیم. اگه یادتون باشه تو برنامه هنرستان موسیقی یه برنامه داشتیم به اسم از عالی تا ملی.
بله، بله.
ما تو هنرستان عالی نوازنده پیانومون همه پیانوی کلاسیک میزنن، حتی اگر پیانوی ایرانی بزنن. آه. مثل استاد جواد معروفی. ولی بله. بعد میایم در هنرستان ملی میبینیم فارغ التحصیلای مثل استاد انوشیروان روحانی میان بیرون که حالا دیگه پیانو ایرانی میزنن.
بله.
ولی باز هم استاد انوشیروان روحانی اون رو پرده ها رو نداره، یعنی باز هم در بعضی از قطعات اون کوک رو داره و اونجوری صدا میده، ولی مرتضی محجوبی تو همه قطعاتش اونجوری صدا میده. و نکته جالبش اینه که توی ارکسترهای برنامه گلها و خیلی از قطعات میبینیم همراه با ارکستر استاد جواد معروفی داره میزنه، بعد جواب آواز مرتضی محجوبی داره میده.
آها.
یعنی اونجایی که رو پرده هست با یه پیانوی دیگه است که شاید شنوندگان یادشون باشه، اون پیانوی معروفی که به همت خود ما در برنامه اندلیب من در یکی از راهروهای ساختمون شهدا پیانو رو دیدم با سعید جان مبشری، خود عصاری و همکاری دکتر گودرزی، جناب باقری و دوستان در رادیو ایران پیانو احیا شد. امیر اوتیان عزیز اومد و دوستانش این پیانو رو بازسازی و کوک و تعمیر کردن و الان این پیانو در استودیو شماره 1 هست و دقیقاً هم همون کوک خود مرتضی خان رو گذاشتیم روش. این پیانو پیانویی که در استودیو شماره 8 رادیو ارک بوده.
درسته.
و خود مرتضی خان با این ساز زده.
بله.
و خود خانم ملکپور هم با این ساز نوازندگی داشتن و به من گفتن با مرحوم محمودی خونساری با این ساز زدن و خیلی پای این پیانو غلام حسین خان بنان خونده با مرتضی خان محجوبی و بسیار میراث ارزشمندیه برای رادیو. و این ساز کوک خاص خودشو داره و بسیار ساز دیدنیه. ای کاش بشه رادیو واقعا این ساز موزه‌ای رو خوب حفظ بکنه و بیان هنرمندا این ساز رو ببینن. حالا انشالله. این نسلی که منتقل شدن به دنیای امروز، من اینکه مثلا استاد انوشیروان روحانی رو گفتم و این خانواده مثل اردشیر روحانی که باز مثلا شاگردان مختلفی ازشون بار اومد.
بله.
میبینیم که اونها هم پیانو ایرانی میزنن ولی شاگردان استاد فخری ملکپور هم پیانو ایرانی میزنن، مثلا حیر شریعت زاده، مثلا غزال ناظرفصیح و از اون دست کسایی هستن که ساز کاملا ایرانی با کوک رو پرده ای میزنن. ولی افرادی هم مثلا مثل محمد رضا امیرقاسمی یا امیر هوتیان که اونا پیانو ایرانی میزنن و گاهی هم بدون اون رو پرده ها، ولی صدای سازشون صدای قطعه ایرانی میده. من فکر میکنم که چون حالا ساز مرتضی خان رو شنیدیم، برای اینکه نزدیک به اون باور باشیم قطعه ای از ساز غزال ناظرفصیح رو بشنویم و
با هم بشنویم.
Thank you.
بله بسیار عالی. این هم صدای پیانویی بود که سرکار خانم غزال ناظر فصیحی نواخته بودند. توضیح دارید
این قطعه؟ ببین این نوازنده هایی که ما داریم ازشون قطعه پخش میکنیم، مثل همون که در سازهای دیگه داشتیم، اولا باعث خرسندی مان که ما این سبک و سیاق و این رشته رو از دست ندادیم.
بله.
یعنی پیانو ایرانی هنوز زنده است و صداش در جامعه ما وجود داره. و اینکه این نوازنده ها در همون گروه سنی دهه 4 و 5 زندگی ان، یعنی همونایی که ما داریم دنبالش میگردیم که چرا بازنشست نشدن. اینا سه دهه فعالیت موسیقی کردن به متد فرهنگ هنر قدیم، همه باید بازنشست بشن دیگه. فعالیت داشتن، نوازندگی، کنسرت، اجرا، آلبوم، همه چی داشتن. الان ساختار فرهنگ و هنر ما باید جوری باشه که نوازنده هایی در این گروه سنی دیگه به امنیت اجتماعی رسیده باشن، بازنشسته شده باشن، یه کرسی داشته باشن، در یه دانشگاهی تدریس بکنن یا اون مجموعه آموزشی خودشون، حالا اسمش آموزشگاه باشه، اسمش مکتب باشه، هر چیزی که باشه، بشینن شاگرداشون رو درس بدن و این رشته و این سبک و سیاق زنده بمونه.
بله.
غزال ناظر فصیحی از نوازنده‌های بسیار خوب و توانمندی که من یادم اولین باری که من بزرگداشت مرتضی خان مشجوعی رو برگزار کردم، سال 81 یا 82 در تالار اندیشه حوزه هنری به همت و کمک دوست عزیزم رضا مهدوی این برنامه برگزار شد. مثل خیلی از یادواره بزرگان موسیقی که اون سال من فکر می‌کنم 10 تا یا 11 تا برنامه برگزار کردم که یکیش برنامه مرتضی خان مشجوعی بود و بعد در سال 99 هم برنامه تلویزیونی بزرگداشت مرتضی خان مشجوعی و معرفی ایشون رو در برنامه نغمه ها داشتن در روز نوروز 99 که تو اون برنامه خاطرتون باشه با همین پیانو قطعه ضبط کردیم.
بله بله.
یعنی خیلی از نوازنده ها اومدن همینجا و خواننده ها با همین پیانو قطعاتی اجرا شد که خود غزال ناظر فصیحی، خود آقای امیر قاسمی، آقای قوتیان، خانم شهیدزاده، خیلی ها با این پیانو. بله. ساز زدن. حالا نکته مهم اینه که الان ما صدایی رو از پیانو شنیدیم که شاید خیلی از شنوندگان ما الان بچه‌هاشون کلاس پیانو میرن ولی این صدا رو نمیشنون چون دارن پیانوی کلاسیک میزنن، اونم جایگاه خودشو داره. ولی یادمون باشه که پیانوی ایرانی همیشه جایگاه مهمی در موسیقی ایرانی داشته. اگر خانواده‌ای که الان این برنامه رو میشنون تصمیم بگیرن فرزندشون پیانوی ایرانی بزنه، باید برن سراغ مدرسی مثل همین آدم‌ها که پیانوی ایرانی میشناسه، استرام به قول ما تاچ یا پنجه پیانو ایرانی داره، آموزش به اون صورت دیده و بعد تازه پیانوش هم باید کوک ایرانی بشه. یعنی باید یه متخصص بره پیانو رو اونجوری کوک کنه.
بله هنوز هستن خانم.
بله.
کسانی مثل خانم اوفلیا پر.
بله.
مزدا انصاری.
بله.
کسایی هنگ شاگردان بسیاری هم دارن.
بله. البته مثلا خانم پرتو و آقای انصاری نه همه شاگردان سبک استاد جواد معروفی هستن.
معروفی هستن.
یعنی اونا رو پرده ندارن.
آها.
اونا با کوک پیانو کلاسیک ایرانی میزنن.
بله درست.
خوبم صدا میده. حالا میشنویم از نمونه ها. ولی باز اونا در دهه 5 و 6 زندگی، یعنی باید اونا مثلا دو دهه پیش بازنشست می‌شدن. ما الان نسل امروز داریم صحبت می‌کنیم، نسلی که الان بعد از انقلاب فرهنگی، یعنی بعد از دهه 60 ساختارهای فرهنگ و هنر درست شده باشه و الان اینا باید بازنشست بشن. یعنی ما انتظار داریم نظام فرهنگ و هنر ما الان این گروه سنی نوازندگان و توانمندهایی رو که ما تو مجموعه برنامه‌ها به عنوان نمونه‌ای از یک نسل معرفی کردیم، ساختاری باشه که اینا رو حمایت کنه.
آه.
ساختاری باشه که اینها الان بازنشست بشن و در مجموعه های خوب بیان شاگرد درس بدن.
صحیح.
چرا باید یه نوازنده حتما برای تامین معاش زندگیش صبح تا بعد از ظهر در این استدیو اون استدیو انقدر شاگرد درس بده خسته بشه؟
بله.
اکثر نوازنده های ما گردن مشکل داره، دست مشکل داره، کمر مشکل داره، چون باید برای امرار معاش زندگیشون کار کنن.
بطران.
و این ساختار تأمینی وجود نداره. درسته ما نظام صنفی خانه موسیقی داریم، تلاش
بله.
کنن برای بیمه، برای خیلی چیزای دیگه، ولی خب بیمه که الان اگر شما در یک مثلا فروشگاه مثلا مواد پروتئینی هم کار بکنیم بیمه داری.
بله.
اصلا ربطی نداره. در نظام فرهنگ و هنر به هر صورت یک قانونی مصوب شد در دو دهه پیش و حمایتی برای هنرمندان در همه شاخه‌ها، فقط مال موسیقی نیست. هنرهای تجسمی دارن، هنرهای نمایشی دارن، همه این چه حمایت رو دارن توسط انجمن صنفیشون، معرفی نامه میگیرن، میرن یه حق بیمه مختصری میدن، بقیه رو دولت خود
ندارن جز گوینده ها.
آها شما ندهیم.
استاد بعد از چهار دهه هنوز.
استاد من فکر کنم مثلا ما گوینده ها برنامه ویژه لازم دارن. این یادتون باشه واقعا ما در حوزه موسیقی هم مجریان و گویندگان توانمندی داشتیم که باید به این رزومه بپردازیم، هم این شاخه هم صدا بردارا.
بله.
اونم شاخه مهمیه.
آره.
و بله فرمایش شما درسته، متاسفانه در این وسط خیلی از افراد دیده نشدن. باید راجبش مفصل صحبت کنیم. حالا اگه اجازه بدین یه قطعه پیانو.
بله.
از اون یکی گونه پیانو ایرانی که رو پرده نداره، که من مثالش رو شما فرمودین از مزدا انصاری و فلیا پرتو و دیگران، ما بیایم یه نسل کمتر، خود امیر اوتیان، کسی که در احیای همین پیانو هم به ما کمک کرد و بسیار زحمت کشید، یه قطعه پیانو ایرانی ازش
بشنویم.